الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجا هستید، امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که در میان این همه برنامه ها برنامه حبل المتین در شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید و این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی و مسائل اعتقادی هست. سپاسگزاری میکنم و از خدا میخوام که انشالله به ما توفیق بده بتونیم برنامه ای در خود و شأن اهل بیت و شما بینندگان عزیز انشالله تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم. برنامه حبل متین در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه و در این برنامه ما تاریخ اسلام رو در روتی نقد و بررسی قرار میدیم و در یک واکاوی آدمانه مباحثی که اتفاق افتاده در صدر اسلام رو مطرح میکنیم و این مباحث رو در لابلای کتاب‌های تاریخی بیرون میکشیم و حقایق مطالب رو پیدا میکنیم. عزیزانی که پایگیرنده هستن و این مطالب رو پیگیری میکنن، خواهش میکنیم با یک عینک حقیقت بین مسائل رو پیگیری بکنن و بدون از تعصبات چه شیعه و چه اهل سنت عزیز ما این مسائل رو پیگیری بکنن. ما قضاوت این برنامه رو هم به عهده شما عزیزان میگذاریم. هدایت دست من و دیگران نیست، بلکه هدایت دست خداست. آنچه که به گردن ما هست ابلاغ هست و تبلیغ و رساندن این مطالب هست به گوش شما عزیزانی که باید تصمیم بگیرید. به هر صورت هدایت دست خداوند عزیز هست و ما خواهش میکنیم عزیزان این مطالب رو خوب توجه بکنن و انشاءالله از خداوند میخواهیم که حقیقت رو برای همگان انشاءالله روشن بکنن که فردا قیامت همه ما سوال خواهیم شد. ما احترام میگذاریم به برادران اهل سنت، گرچه خطوط وهابیت رو کاملا مجزا میدونیم از برادران اهل سنت و امروز اهل سنت باید خطش رو از وهابیت جدا بکنه و وهابیت امروز بلیه‌ای برای اسلام و جهان اسلام چه شیعه و چه سنی شده است و امیدواریم که خداوند ریشه اینها رو بکنه و واقعا جوری شده در دنیا اینها آبروی اسلام رو و عزت اسلام رو از بین بردن و از خدا می‌خوایم که شر اینها رو از سر مسلمین انشاءالله کوتاه بکنن. امیدواریم عزیزانی که پای گیرنده هستن و برنامه رو نگاه میکنن با توجه به مسائل و با دقتی که تو مباحث میشه و بعضی موقع مباحث خیلی علمی میشه، این خواهش بکنیم عزیزان دقت بفرمایند و از خدا هم میخواهیم که انشالله به ما و شما کمک کنه در یادگیری این مطالب و انشالله تصمیم گیری. سپاسگزاری میکنیم و درخواست میکنیم از شما عزیزان تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت استاد عزیز حضرت دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و ما رو مهمان کانون پاک و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. قضای حوائج رفع گرفتاری اجابت دعا برای همه شما گرامیان از خدای منان مسئلت می کنم و امید آن دارم که شما عزیزان هم ما را از دعای خیرتون بیویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنید.
سپاسگزاری میکنیم. خب اگر اجازه بفرمایید و خاطر شما بینندگان عزیز هم باشه، ما مباحثی رو که پیرامون علمیت و مباحث عقلی امامت بود پیگیری میکردیم در این سلسله مباحث تقدیم شما عزیزان شد مطالب. و تمام مباحثی که پیرامون علمیت حضرت علی علیه السلام در ادامه اون حدیث نورانی انا و دینتون بعدیون باباها بود که ما گفتیم که برای امامت جامعه علمای اهل سنت در کتب اعتقادیشون سه تا شاخصه رو به عنوان اصول مطرح کردن که بحث علمیت، شجاعت و عدالت بود، که ما در بحث علم و علم بودن و عالم بودن از همه کسانی که پیرامون ایشون هستند رو مطرح کردیم و این حدیث رو به عنوان شاخص تقدیم شما عزیزان کردیم که به مباحث مفصلی بود تقدیم شما عزیزان شد به صورت سلسله. حالا امشب می‌خوایم که حالا اینها مباحثش خیلی طول کشید و الحمدلله تمام هم شد تقریبا، از این طرف این مباحث مطرح شد، حالا می‌خوام از حضرت استاد برای ما لطف بکنن مباحث رو از اون طرف هم بحث بکنیم، یعنی ما اون ور سکم رو نگاه بکنیم که از این طرف اعلمیت حضرت امین نسبت به روایاتی که در کتب مختلف اهل سنت بود مطرح شد. خب حالا از اون طرف هم حضرت استاد ما اگه بخوایم سوال رو مطرح بکنیم، می‌خوام درباره خلفای اسلامی خلیفه اول و خلیفه دوم مباحث رو اینجوری سوال بکنیم از حضرت عالی که ما جلسات مفصلی که در رابطه با اعلمیت حضرت امیر علیه السلام بود مطرح شد، حضرت عالی همه رو پاسخ دادید بسیار زیبا. حالا آیا در جایگاه علمی جناب ابو بکر و خلیفه دوم آقای عمر در کتب اهل سنت مطالبی صریح اومده یا نه نسبت به اعلمیتشون؟ یعنی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله فوز امر الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما همونطوری که عزیزمون اشاره کردن گرچه طول کشید ولی با توجه به شبهاتی که مطرح بود نسبت به جایگاه علمی و مرجعیت علمی امیر المؤمنین سلام الله علیه ما حدیث مدینة العلم رو مطرح کردیم با تصحیح سندی و گواهی بیش از 12 تن از علمای بزرگ اهل سنت و همچنین با عبارت اعلمیت حضرت امیر را از زبان نبی مکرم مطرح کردیم، از زبان صحابه مثل ابن عباس و سعد ابن ابی وقاص و دیگران مطرح کردیم و اعلمیت امیر المؤمنین از زبان تابعین رو مفصل مطرح کردیم، از زبان علمای بزرگ ما مطرح کردیم. من گمانم دیگه نیازی به تکرار نباشه. حالا ما در پایان فصل انشاءالله تلاش میکنیم گزیده ای از این بحث ها را انشاءالله داشته باشیم که من فقط اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، من فقط عبارت اعلمیت حضرت امیر از زبان صحابه برای شما عرض کنم، یک نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که سعد ابن ابی وقاص تعبیرشون این هست: علم یکن اعلم الناس، آیا علی ابن ابی طالب عالمترین انسانها نیست؟ و این رو حاکم نیشابوری با شرط شیخین نقل میکنه. خود خلیفه دوم علی ابن ابی طالب میگه انت اعلمهم و افضلهم، یا در صحیح بخاری هست که علیون اقزانا و قاضی ترین و عالم ترین صحابه به امور قضاوت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. و همچنین تعابیر دیگری که هست از ابن عباس که میگه 90% علم در دست علی ابن ابی طالب و 10% در اختیار دیگران، و به خدا سوگند در اون 10% هم امیرالمومنین سهیم هست. و مطالب متعددی از عبدالله ابن مسعود که اعلم اهل المدینه بالفرائض علی ابن ابی طالب، و امثال این قضایا رو از اسود ابن یزید ما مفصل مطرح کردیم که میگه لم عرب الکوفه من اصحاب محمد اعلم من علی ابن ابی طالب، من عالمتر از علی ابن ابی طالب در اصحاب پیغمبر ما ندیدیم. ابو طفیل در حقیقت مسنترین صحابه نبی مکرم هست، در رابطه با اعلمیت حضرت امیر سلام الله علیه مطرح میکنه، در رابطه با تابعین باز برای شما عرض کنم شعبی میگه قوی ترین انسانها در علم علی ابن ابی طالب هست. عطا هست برای شما عرض کنم از فقهای به نام اهل سنت هست، عطا ابن ابی رباح میگه برای شما عرض کنم، سوال میکنن آیا در اصحاب پیغمبر کسی اعلم از علی هست؟ میگه لا والله ما اعلمه، به خدا سوگن عالم تر از علی من در میان اصحاب پیغمبر سراغ ندارم. در رابطه با عطا هم زهری میگه الامام شیخ الاسلام مفت الحرمین، سعید ابن مسیب هست میگه غیر از علی ابن ابی طالب کسی نگفت سلونی از من هر چه میخواهید برای شما عرض کنم سوال کنید. و امثال این قضایا ما مفصل با عزیزان بیننده ما صحبت داشتیم، مخصوصا اون 10 فضیلت منحصر به فرد امیر المؤمنین با تصحیح آقای ذهبی و حاکم نیشابوری رو مطرح کردیم. حالا با توجه به این جایگاه علمی امیر المؤمنین که اولین شاخصه در انتخاب خلیفه هست، آقایان اهل سنت ما آوردیم از عزب الدین ایجی تفتازانی و حتی از خود صحابه بر این که از خلیفه اول، خلیفه دوم و غیره که خلیفه باید عالم ترین، با فضیلت ترین باشه، مخصوصا بحث اعلمیت مهمترین چیزه، چون اولین وظیفه خلیفه حفاظت و حراست از دینه و اگر واقعا آگاهی به دین نداشته باشد خب نمیتواند، هر کسی میاد به نام دین حرفی را میزند، مطلبی رو مطرح میکنه، خب دین میشه برای شما اصلا یک کاروانسرا نستجیر بالله. و لذا باید خلیفه و حاکم اعلم الناس به مسائل دینی باشد تا بتواند تحریف تحریفگران و غلو و غالین و کوتاهی خلاصه تفریدگران رو چکار کنه، از دین دور کنه. اما نسبت به جایگاه علمی خلفا در کتب اهل سنت، و ما در اینجا به طور کلی ما نقالی میکنیم، میگن النقالو کلبقال، و ما هیچ گونه اظهار نظری هم نمیخوایم بکنیم، این رو قضاوت را به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. بحث ما هم عزیزان بحث علمی هست، قصد اهانت جسارت نسبت به مقدسات اهل سنت نیست، و خود آیان اهل سنت هم بارها گفتن ما بحث علمی باید باشد، مردم باید آگاه باشن، یا حداقل ما جوانهای شیعه و عزیزان شیعه که پای گیرنده ها هستند این ادله را داشته باشند و این مطالب را بدانند. اگر چنانچه افرادی آمدن خواستن عقایدشون رو متزلزل کنن، اینها عقایدشون با این مطالب کاملا تقویت بشه و متزلزل نشه، و اگر شیاطینی آمدن خواستن خلاصه شیطانگری کنند و اون رو از راه بدر کنند، توانایی دفاع از خودش داشته باشه. جایگاه علمی خلفا در کتب اهل سنت، در اینجا من چند تا نکته را میخوام عرض کنم و فقط از عزیزان تقاضا دارم فقط یک مقایسه نسبت به امیر المؤمنین ما از نبی مکرم، صحابه، تابعین، علما که اعلمیت و جایگاه علمی علی ابن ابی طالب رو مشخص کردیم. سعید ابن مسیب هم گفت این که صحابه در تمام مسائل به علی مراجعه کردن و یک موردم نبود علی به دیگر صحابه مراجعه کنه، این از قطعیاته. ما از جناب خلیفه اول، عزیزان ببینن ابن ابی شیبه، خب استاد بخاری متوفای 235 هست، خب شما حساب کنید یک خلیفه اولین وظیفه‌اش هست که نسبت به آیات قرآن باید تسلط داشته باشه، چون قرآن به لغت اونها نازل شده و اول من خوطب هم صحابه بودن، یعنی طرف خطاب آیات قرآن صحابه هستن، پیغمبر اینها رو مطرح میکرد و برای مردم بیان میکرد طبق همون آیه شریفه 44 سوره نحل
که و انزل نائله کن نگر لطبین للناس، پیغمبر مبین بوده. ایشون برای شما از ابراهیم تیمی نقل می کنن که از جناب خلیفه اول سوال کردن از آیه 31 سوره عبسه و فاکهتن و عبن، که مراد از عبن اینجا چیه؟ گفت من نمی دانم ایو سما انتو دلونی و ایو عرض انتو گلونی ازا گلت فی کتاب الله مالا علم. حالا این آقایان وهابی ها وقتی کسی سوال می کنن به در دیوار می زنن که به یک نوعی حرفی بزنن. حداقل اینها اگر سنت و سیره جناب ابوبکر براشون محترم باشه، اونجایی که نمیدانن حداقل بگن نمیدانیم ما. ابوبکر بگه من این آیه را نمیدانم چیه، کدام آسمانی به من سایه بیفکند، کدام زمینی مرا بردارد اگر در کتاب خدا حرفی بزنم که نمیدانم، یک مطلبی بگویم از خودم که نمیدانم درست است یا درست نیست. خب عزیزان مراجعه کنن مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 136، تفسیر بغوی جلد اول صفحه 35، روح المعانی آلوسی جلد 3 صفحه 47. اما من برای اینکه این قضیه دار روشن بشه، این وفاکهتن و ابن را همراه با ترجمهش برای عزیزان من نشان میدم که عزیزان خوب دقت کنن که اصلا قضیه چی هست. ببینید خدای عالم در سوره عبسه از آیه 24 تا 32، فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء سببا، انسان به طعام خودش نگاه کنه، ما باران را فرستادیم، ثم شققنا الارض شقا، زمین را هم شکافتیم، یعنی این گیاهان همین تخم بر اثر شکاف زمین آمدن بیرون، انبتنا فیها حبا، ما دانه ها را در اونجا رویاندیم، و اینبن و غزبن، و در زمین ما انگور رویاندیم و سبزی های خوردنی رویاندیم، و زیتونن و نخلن و زیتون و خرما و حدائق غلبن و باغهای برای شما عرض کنم پردرخت برای مردم اونجا رویاندیم، و فاکهتن و عبن، و میوه‌هایی و علف‌هایی، متاعاً لکم و لانعامکم، اینهایی که ما رویاندیم میوه‌ها و گیاهان، میوه‌ها برای شما، گیاهان برای حیوانات شما. ببین این کل آیه شریفه است که من چون مطالب بعدی هم من دارم میخوام کاملاً برای بینندگان خوب جا بیفته، من این آیه 24 تا 32 را آوردم و همراه ترجمه که عزیزان ببینن قضیه چیه. با توجه به این آقای ابن حجر عسقلانی شافعی متوفای 852، ایشون از باز ابراهیم نخعی نقل می کند که ابوبکر این آیه را خواند، فقیل ملعب، یکی سوال کرد خب آقای ابوبکر اینی گفت وفاکهتن و ابن متاعا لکم ولی برای شما عرض کنم انعام کن، مراد از ابن چیه؟ فقیل کذا و کذا، بعضی از مردم گفتن مراد از ابن اینه، اونی گفت اینه. فقال ابوبکر این هازا له و تکلف، این حرفایی که دارید شما در رابطه معنای ابن میزنید، این در حقیقت خود به زحمت انداختنه و تکلف و زورگوییه. ایو ارزن تو گلنی او ایو سما انتو دلونی اذا قلت فی کتاب الله بما لا اعلم، کدام زمینی من رو میخواد بردارد و کدام آسمانی به سر من سایه بیفکند. یعنی به عبارت دیگر که واقعا اگر من زیر زمین بروم بهتر از این است که سخنی بگویم که نمیدانم. اگر یک وقتی خواستم سخنی بگویم که نمیدانم، زیر زمین برای من از روی زمین بهتر هست. بعد جالب این هست که آقای ابن حجر میگه بین نخعی و ابوبکر صدیق این روایت منقطعه، از طریق ابراهیم تیمی هم آمده، برای شما عرض کنم لکن احدهما یقبل آخر، این دوتا روایت هم دیگر رو تقویت میکنه و بعض کاملا ثابت هست. ابن ابی العز حنفی متوفای 792 هست، در حقیقت در قرن هشتمی که آقای ذهبی در اون قرن بوده، آقای ابن کثیر دمشقی بوده، ابن تیمیه حرانی بوده و اینها. جالب هست، نکته ظریفی دارد، میگه و کیفه تعلم اصول دین الاسلام من غیر کتاب الله، چگونه ما میتونیم آموزش بگیریم، فرا بگیریم اصول دین اسلامی را از غیر کتاب و سنت پیغمبر. ببینید این آقایانی که میگن اگر مثلا امامت از اصول دین چرا در قرآن نیامده، این آقا میگه آقا اصول دین ما باید از کتاب و سنت بگیریم. و کیفه یفسر کتاب الله به غیر ما فسره و بهی رسوله، ما چگونه میخوام قرآن رو تفسیر کنیم به غیر از تفسیری که پیغمبر کرده. ببینید این آقایانی که میگن ملاک برای ما قرآن، از قرآن برای ما بیاورید، بابا قرآن منهای تفسیر پیغمبر این قرآن نیست. و بعد میگه و اصحاب و رضوان الله علیهم الذین نزل القرآن به لغتهم، اگر ما بخواهیم قرآن رو بفهمیم باید ببینیم پیغمبر چگونه تفسیر کرده و صحابه‌ای که مخاطب اولیه قرآن بودن اینا چگونه تفسیر کردن. بعد جالب اینجاست، میگه پیغمبر فرمود من قال فی القرآن برأیه، هر کس به رأی خودش و به عقل خودش و به فکر خودش بخواد قرآن را تفسیر کند فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه خودش رو در آتش فراهم شده ببیند. یه بنده خدای میگه فلیتبوأ مقعده من النار، مقعده او از آتش پر خواهد شد. نه یتبوأ نیست یتبوأ هست، مقعده او نیست مقعده او هست، جایگاه خودش را در آتش فراهم میکنه. یعنی معناش اینه هر کس تفسیر برای میکنه با عقل و فکر خودش مهات قرآن را معنا بکنه بدون گرفتن از پیغمبر و تفسیر صحابه، در حقیقت داره جایگاه خودش در آتش فراهم میکنه. در روایت دیگر هست من قال فی القرآن بغیر علمین، کسی علم تفسیر بلد نیست، علم قرآن بلد نیست، بیاد درباره آیات قرآن بخواد حرف بزنه، این هم داره جایگاه خودش رو در آتش جهنم میبینه. بعد ایشون میاد مثال میزنه و سئل ابوبکر رضی الله عنه قولی و فاکتن و ابن، از ابوبکر نسبت به این آیه سوال کردن، برگشت گفت که من زیر کدام آسمان زندگی کنم، بر بالای کدام زمین راه برم اگر بخواهم در قرآن سخنی بگویم که نمیدانم. این عزیزان دقت کنن، این سه چهار تا نکته‌ای که در این عبارت آقای ابن عبدالعز حنفی هست. اولا اصول دین باید از کتاب سنت بگیریم، نه تنها از کتاب، نه تنها از سنت خالی، و تفسیر قرآن باید و آن گونه که پیغمبر تفسیر کرده یا صحابه تفسیر کردن. سه، اگر کسی تفسیر برای بکند یا تفسیر بکند به غیر علم، آقا مثلا بودیم ما بعضی از دوستان میگه آقا من فقط کاری به روایت نمیخوام، از قرآن استفاده کنم، اصلا من نه به شیعه کار دارم نه به سنی کار دارم. حالا اون آقا که جلسه قبل ما آمد گفت من نه علی را قبول دارم نه ابوبکر را قبول دارم. خب ببین اینها برای شما عرض کنم، حالا چیه قضیهشون، حالا یا واقعا مشکل روانی دارن این عزیزانمون، من عرض کردم جسارتم نمیخوام بکنم، و یا نه میخوان یک حرفی رو بزنند، یعنی دنبال این هستن که اسلام را به ماه و اسلام فقط از قرآن استفاده کنن، کاری نه به خلیفه بودن ابوبکر داره نه به خلیفه بودن امیرالمؤمنین داره. میگه من میخوام اسلام را منهای از مسائل مذهبی بخوام استفاده کنم. خب این در حقیقت همین بحثی که دکتر لکته و دیگران دارن، اسلامون بلا مذاهب، البته اسلام بلا مذاهب که وقتی میاد میگه یک حرف خیلی بی اساسی است که اصلا امکان پذیر نیست. شما یک اسلامی رو بگیرید بدون اینکه به یکی از مذاهب اسلامی پایبند باشید. الا ای حالین، خب یک سری افرادی هستن میگن آقا ما کاری با روایت هم نداریم، با خلفا هم نداریم، میخوام از قرآن استفاده کنیم. اینجا میاد میگه چیه؟ هر کس بخواد از پیش خودش بدون سخن پیغمبر و سخن مفسرین، ازشون داره میگه صحابه. حالا ما در رابطه با صحابه حرف زیاد داریم و اگرم بنا باشد ما از صحابه بگیریم، همون طوری که از عایشه همسر پیغمبر نقل کردیم، اعلم الناس بالسنه علی ابن ابی طالبه، اول کسی که باید بیاد تفسیر قرآن بگوید علی ابن ابی طالبه، طبق عبارات بزرگانشون که فرمود هیچ آیه‌ای نیست که مگر اینکه من میدانم در روز نازل شده یا در شب در شهر نازل شده یا در بیابان نازل، تمام اینها در نزد امیرالمؤمنین اعلم الناس علی ابن ابی طالبه. این یک نکته. بعد برای اینکه این قضیه یه مقداری روشن بشه برای مردم، حالا ما گفتیم اینجا یه مقداری توضیح مختصری هم بنده بدم در رابطه با این آقایانی که یا قرآن دستشون میگیرند که آقا با این قرآن با ما حرف بزنید، با این قرآن با ما حرف بزنید، در این قرآن اینطوری آمده. این رو عزیزان مانیتور من محبت کنن، یک عبارت قشنگی آقای ترمذی دارد و بعدم حرفی از آقای ابن تیمیه من دارم. اینها بینندگان عزیز ما این مطالب رو نه از من شنیدن و نه از دوستانمون شنیدن، شاید برای اولین بار باشه و تقاضا دارم خوب دقت کنن. که ابتدا آقای ترمذی در سننشون میارد نقل میکند از ابن عباس که پیغمبر فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس من دروغ بگوید جایگاه خودشو در آتش فراهم میکنه و هر کس در قرآن به رأی خودش بخواد بگوید جایگاهش در آتش جهنمه. و جالب ذیل عبارته، من قال فی القرآن به رأیه فأصاب فأخطأ فقد أخطأ، هر کس از پیش خودش قرآن رو تفسیر کنه درستم تفسیر کنه باز اشتباه کرده، باز گناه و باز معصیت کرده. اینو بینندگان دقت کنه، بله حتما باید قرآن پشتوانه سنتی داشته باشد. من قال فی القرآن به رأیه فأصابه، هر کس با رأی خودش از پیش خودش قرآن رو تفسیر کنه و درستم تفسیر کنه بدون پشتوانه سنت فقط اخطأ، به تحقیق خطا رفته. سیوطی تعبیر قشنگی دارد، میگه جایز نیست تفسیر قرآن به مجرد رأی و اجتهاد من غیر اصلن، بدون اینکه ما اصل و ریشه سنتی داشته باشیم. بعد آیه 282 اصلاح رو میاره، بلا تکف مالی سلک بهی علمون، اونی که علم نداری در باره او حرف نزن. و انتقول علالله مالا تعلمون، شما میایید از پیش خودتون آیه تفسیر میکنید و بر خدا افترا میبندید. و قال لتبین للناس ما نزل الیهم، بابا خود قرآن میگه تفسیر قرآن به عهده پیغمبره، شما پیغمبر رها کردی خودت ماهای چه کار بکنی تفسیر کنی. بعد ایشون از پیغمبر اکرم نقل میکنه، میگه من تکلم فی القرآن به رأیه فأصابه فقد أخطأ، هر کس در قرآن به رأی خودش حرف بزنه و درستم حرف بزنه این در حقیقت راه خطا رفته. ابن تیمیه چی میگه؟ ابن تیمیه دیگه در اینجا دیگه سنگ تمام رو گذاشته، من به نظرم خط بطلان کشید بر تمام حرفای بی اساسی که هم خودش هم فرزندانش و هم فرزندان کالکراب دیگر درباره قرآن همینطوره میان اونجا و یک آیه را مطرح میکنن. بله در قرآن آمده، میگه کوه ها را ما از بالا به صورت میخ قرار دادیم تا کوه نوردا جایی برای کوه نوردی داشته باشن. به به به، واقعا دیگه بهتر از این آدم نمیتونه تفسیر قرآن بکنه. یا یا اون یکی میاد میگه آقا در لایه اوزون چقدر ستاره ها وجود داره، اونم استناد به آیات قرآنی. خب ببینید نتیجه‌ای که پیغمبر اکرم میگه من قال فی القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، یا به قول اون آقا فلیتبوأ مقعده من النار. خب حالا دیگه آقایان خودشون بیان تکلیفشون رو روشن کنن. آقای ابن تیمیه چی میگه؟ میگه آقا پیغمبر اکرم فرموده من قال فی القرآن برأیه فأصابه فقد اخطأ، هر کس در قرآن به رأی خودش حرف بزنه، آقا خدای عالم و جعلنا الجبال رواسیا، ما کوها رو از بالا میخ قرار دادیم، حالا اگر از پایین میخ قرار داده بودن چطوری در میامد نمیدانیم، میگه از بالا میخ قرار دادیم. و خب میخ معمولا که وقتی میزنن به یک تخته از طرف باریکش میزنن، نه از تهش بزنن. این کوها از طرف پایین خلاصه خیلی گسترده تر و پهن‌تره و طرف سرشون برای شما عرض کنم باریکی، اگر بنا بود از بالا بزنن باید به عکس میشد، ولی این آقا میگه از بالا به صورت میخ قرار دادیم. اگر اینطور نمی کردیم این بیچاره کوهنوردا کجا برن کوهنوردی کنن؟ خب میگه اگر در قرآن حرف بزنه به رأی خودش و درستم حرف بزنه خطا رفته، و من اخطأ فلیتبوأ مقعده من النار، و هر کس خطا کند جایگاه خودشو در آتش جهنم فراهم کرده. این در حقیقت من خواستم یک ذیلی داشته باشم نسبت به آنچه که در رابطه با خلیفه اول نقل کردن، که از قرآن وقتی سوال میکنن میگه آقا من زیر کدام آسمان زندگی کنم، بر بالای کدام زمین راه برم، اگر درباره قرآن سخنی بگویم که نمیدانم. خب شما بیارید این عبارت برای شما عرض کنم جناب آقای ابوبکر را مقایسه کنید با فرمایشی که برای شما عرض کنم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شده که فرمود من به تمام آیات قرآن هیچ آیه ای نیست مگر اینکه من میدانم در شب نازل شده یا در روز، در صحرا، در دریا، در شهر، در روستا، بیابان، کجا نازل شده، و هر کس هر سؤالی دارد از من بپرسد.
بسیار زیبا بود و استفاده کردیم، و من خواهش میکنم از بینندگان عزیز مخصوصا بندگان عزیز اهل سنتمون که دارن توجه میکنن به این مباحث، در صورت مباحث علمیه و همونطور که ذات استادم بارها فرمودن قصد توهین و جسارت بی ادبی نیست که خدا نکرده ما بخوایم مقدسات اهل سنت رو مورد هدف خودمون قرار بدیم، بلکه بین ملک و عدم ملک بودن یک مبحث علمیه. وقتی ما میگیم یا شب است یا روز، به هر صورت اگه کسی عالم هست و بحث بین حق و باطل پیش میآید، ما به هر صورت باید انتخاب بکنیم. اینی که ما داریم میگیم حضرت امین علیه السلام میگه من تمام آیات و روایات رو، تمام آیاتی که نازل شده است من شأن و نزولش رو میدونم، یعنی همه پشتوانه علمی سنتی داره، یعنی از طرف پیغمبر به ایشون ابلاغ شده و همه اینها رو میدونه و عالم هست، در طرف مقابلش ما این اعترافاتی که حضرت استاد بیان کردن که حالا مشنمول خبر هست و گفتن که حالا خلیفه اول این مباحث رو مثلا جواب ندادن و گفتن که من علم به این قضایا ندارم. خب ما از این طرف علم رو داریم میبینیم، از اون طرف خودشون دارن اظهار میکنن که ما علم به این قضایا نداریم. خب این یک مطلب حالا برای جناب خلیفه اول بود که ما از حضرت استاد سوال کردیم. حالا من میخوام از آقا این رو تعمیم بدم به خلیفه دوم، آیا درباره خلیفه دوم هم درباره همین آیه فاکهتم و عبا، آیا برای خلیفه دوم اتفاق افتاده که مثلا همچین برخوردی خودش داشته باشه یا نه که بگه من نمیدونم یا میدونم؟
بله، در اینجا نسبت به جناب خلیفه دوم که در این مدار قضیه تندتر هم آمده در کتب اهل سنت، حالا ما خیلی زیاد قضاوت نمی کنیم و قضاوت را به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. عزیزان مانیتور من محبت کنن. ابن حجر عسقلانی به عنوان یک امر مسلم و قطعی نقل میکنه که میگه ان رجلا سأل عمر عن وفاکهة و عبان، یک مردی آمد برای شما عرض کنم در رابطه با این آیه وفاکتن و ابن سوال کرد جناب عمر اقبل علیهم به تره شلاق و شگرد به طرف اینها که شما اصلا چه حقی دارید در رابطه با معنای وفاکتن و ابن میخواد شما از من سوال کنید. فتح الباری جلد 13 صفحه 271. برای شما عرض کنم انس میگه جناب عمر ابن الخطاب این آیه را خواند، بعد برای شما عرض کنم بعد گفت که همه را فهمیدیم تمل اب معنای اب چیه، ثم رفع اصلا کانت بیاد اساس برداشت برگشت گفت لامر الله هازا لامر الله اتکلو، این در حقیقت یک تکلف و یک زحمت بی خودیست که اصلا ما لازم نیست که ما بفهمیم که اصلا ابن چی هست، نه دین ما درست میشه نه دنیای ما نه آخرت ما. بعد برگشت و ما علیک یا ابن ام عمر ان لا تدری ما الاب، بابا به تو چی که هستن معنای اب چیه، اتبعوا ما تبین لکم من هذا الكتاب و ما لا فدعوه، هر چی که روشن شده برای شما در این کتاب پیغمبر معنا کرده غیر ازش تبعیت کنید، و ما لا یعنی و ما لا تبین فدعوه اون رو شما رها کنید. تفسیر بغوی برای شما مال 516 از جلد برای شما عرض کنم 4 صفحه 449. جناب شوکانی هم همین تعبیر رو نقل میکنه، میگه ابن سعد و سعید بن منصور و ابن جریر و حاکم و تصحیح هم کرده بیهقی خطیب، باز میگه جناب عمر بالای منبر این آیه را خوان فنبت نافی ها بن و این بن تا افاکتن و ابن، گفت همه اینها را فهمیدیم چیه، من ابتدا همه را آوردم من و این بن و غزبن و امثال این، بعد گفت که فمل اب، اب معناش چی، بعد اساسو بلند کرد گفت بر این که لامر الله هو تکلف، قسم به جان خدا این چیه تکلف برای شما عرض کنم زحمت بی خود است. فتح القدیر جلد 5 صفحه 387. حاکم نیشابوری باز همین تعبیر رو برای شما عرض کنم نقل می کند، بعد میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین. ابن تیمیه چیکار کرده؟ ابن تیمیه میاد اینجا از ابراهیم تیمی میگه از ابوبکر صدیق سوال کرد من از فاکتن و ابن، آمد برای شما عرض کنم گفت آقا من زیر کدام آسمان زندگی کنم، بر بالای کدام زمین راه برم اگر حرفی بزنم که نمیدانم. از خود عمر سوال کردن، عمر گفت این زورگویی است و این تکلفه و این زحمت بی خودی هست، و برای شما عرض کنم این مطالب رو میاره. بعد جالب این هست که آقای ابن تیمیه میگه آقا این که جناب آقای برای شما عرض کنم خلیفه دوم آمده به این شکلی مطرح کرده و گفته که من نمیدانم این تکلف هست، این برای شما عرض کنم نه به خاطر اینکه آقای عمر یا جناب آقای ابوبکر اینها را نمیدانستند، بلکه برای شما عرض کنم تعبیرشون این هست که میگه و هازا کله محمول علی انهما رضی الله عنهما انما ارادا استکشاف علم کیفیت الاب. جناب آقای من اگر بتونم همین تعبیر رو از این نرم افزار چیز بیارم عزیزان یه مقدار این رو ببینن که ایشون میاد چه توجیهی میکنه. مجموعه فتاوای آقای ابن تیمیه میارد همین تعبیر را که جناب ابوبکر و جناب عمر نمیدانستن که معنای چیز چیه، میگه آقا اینها میخواستن کشف کنن کیفیت خلاصه گیاه را، حالا کیفیت گیاه را میخواستن کشف کنن، حالا ما نمیدانیم که آیا این گیاه مثلا از چه اجزایی تشکیل یافته. به قول آقایان گیاهشناسان مثلا میخواستن مورفولوژیکی انجام بدن که گیاه دارای نمیدانم ریشه و ساقه و برای شما عرض کنم برگ، وظایف ساقتی، وظایف برگی، وظایف ریشه چیه، که آنه اینها از چه موادی تشکیل شده، اینها را میخواست نمیدانم. ببینید یک دفعه یک فردی مثل آقای ابن تیمیه میخواد بیاد چکار کنه؟ اراد و استکشاف علم کیفیت الامر، میخواستن کشف کنن، اختراع کنن که این برای شما عرض کنم گیاه مثلا چه ویژگی هایی دارد، چه خاصیتی دارد، مثلا وظایف ریشه گیاه چیه، وظایف ساقه گیاه چیه، وظایف برگ گیاه چیه. برای شما اصلا اینها را میخواستن بیان بکنن یا نه میخواستن ببینن این خاصیت این گیاهان چیه، مثلا فلان گیاه چه خاصیتی دارد. یک حرفی میاد میزنه، اون هم کی؟ ابن تیمیه، که واقعا آدم مبهوت میمانه بر این که این آقا به این شکلی میاد توجیه کنه، ابرو میخواد درست کنه، ولی میزنه چیه؟ چشم رو هم کور میکنه.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از این توضیحاتی که از استاد دادن نسبت به این مباحث. اگه اجازه بفرمایید یک فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم، ان شاءالله ما باعث این فرصت باقی مونده در خدمت شما عزیزان باشیم.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب آزات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وسیع بر حق احمدی. مماثب آزات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وسیع بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی است. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی است. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی است. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی است. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یقصوم دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، کن مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این ایام مصادف است با حدیث غربت و حدیث اسارت و حدیث مظلومیت حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها که در این مسیر کوفه و به شام و برگشتشون به کربلای حسینی هست که این ایام رو تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که خداوند ما و شما رو از پیروان باقی این بزرگواران قرار بده. خب اگر بینندگان عزیز ما پایگیرنده‌هاشون هستن و مباحث رو پیگیری میکنن یا عزیزی که تازه پایگیرنده نشسته و مباحث ما پیرامون مباحث عقل امامت و اون جایگاه علمی از تعمیر بود و در مقابلش جایگاه علمی خلفا رو بحث کردیم که قصد توهین و جسارت خدای نکرده نیست، بارهای اشاره شده توسط استاد و دیگران و ما فقط میخواییم بگوییم که اگر مباحث علمی رو که یکی از شاخصهای امامت و خلافت در کتب اهل سنت مطرح شده از تعمیر رو به عنوان بهترین کاندیدا انتخاب کردیم و گفتیم که از جهت عقلی ایشون دیگه همتایی ندارن. در مقابل اومدیم گفتیم که اگر خلیفه اول و دوم هستن این عبارتایی که از خودشون نقل شده اینها نشون میده که از اون جایگاه علمی برخوردار نیستن. این قصد جسارت و توهین نیست بلکه میخوایم فقط برای بیننده عزیز مشخص بشه و قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان میذاریم. حضرت استاد مطلب آخری رو که اشاره فرمودین که درباره همین فاکت و عبا بود، خب آقای خلیفه دوم خب برخورد بدتری نسبت به خلیفه اول داشتن و ایشون با شلاق جواب دادن و حتی اجازه سوال و اجازه دریافت علم رو ندادن و به نوعی بگیم سانسور خبری شد دیگه تو این قضایا و برخورد کردن. خب آیا ما برخوردهای دیگری داریم که همچین برخورد تندی شده باشه از توسط ایشون نسبت به صحابه؟
در رابطه با این قضیه خب ما عرض کردم نه قصد جسارت نه غیره. در همون مسئله خلافت خلیفه دوم هم ما بارها آوردیم که صحابه اومدن اعتراض کردن به ابو بکر و گفتن که جناب ابوبکر چرا شما دارید فردی را به ما تحمیل می کنید که خلاصه بد اخلاق و آدم تنده؟ این رو ما برای شما عرض کنم مفصل ما مطرح کردیم، با سند صحیح هم مطرح کردیم و من دوباره باز برای چندمین بار این رو برای شما عرض کنم. دوستان مانیتور منو دادن، ابن ابی شیبه میگه وقتی ابوبکر مرگشون فرا رسید فرستاد به سوی عمر که او را خلیفه قرار بدهد. مردم گفتن که تستخلف علینا فضلن غلیظا، یک فرد بد اخلاق و تندی رو میخوای بر ما خلیفه کنی؟ اگر چنانچه خلیفه بشه ولایت پیدا کنه بدترم خواهد شد. فما تقول لربک اذا لقیته فقد استخلفت علینا عمر، جواب خدا را چه خواهی داد که یک آدم بد اخلاق و تندی را بر ما خلیفه کردی؟ خب این رو ابن ابی شیبه در مصنفشون جلدش صفحه 574 داره و سندش هم کاملا صحیحه و همچنین ابن سعد در طبقات آورده که برای شما عرض کنم جناب امیر المومنین و طلحه وارد ابوبکر شدن، گفتن که شنیدیم عمر رو خلیفه قرار دادی، جواب خدا را چه خواهی داد؟ اعتراض کردن. در عبارتی که ابن قتیبه دارد مهاجرین و انصار آمدن و حتی خود ابن تیمیه هم صراحت داره بر این که با ابوبکر صدیق در رابطه با خلافت عمر، یعنی نسب عمر بر خلافت، این آیانی که دارن میگن نمیدانم های ابوبکر مشورت کرد و خلافت عمر بنابرای مشورت بود کاملا حرف دروغ و افتراس و این سندهای محکمی است که ما خدمت عزیزان بارها گفتیم. ابن تیمیه هم در برابر این روایات نتونسته ساکت باشه. و در این قضایا هم من یک نکته ای را میخوام ابتدا از خود صحیح مسلم برای عزیزان بیننده عرض کنم تا این که بینن چیه قضیهش. این آقایانی که وقتی میاد یک فردی، حالا عرض کردم اون روزه من در رابطه با قضیه آقای محسن رضایی هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت جنبه توهین داشته باشه این محکومه.
ولی این که بعضی از آقایان مثلا مثل جناب آقای گرگیز میاد در نماز جمعه نمیدانم چنین و چنان و این حرفی که نسبت به خلیفه دوم زده دروغ است و افترا است و چنین، این حرفا حرفهای بی اساسه، یا این آقا سواد نداره، خبر ندارد، و یا نه اناد داره. بله از این که تشبیه بشه به یک افراد اینو ما محکوم میکنیم کلن، ولی این که این آقا بیاد این قضایی را انکار بکند، این انکار انکار نادرستیه. دوستان مانیتور رو من محبت بکنن. این دیگه صحیح مسلم هست، جلد دوم صفحه 1696. برای شما عرض کنم حدیث 2154 که ابو موسی اشعری میاد خدمت خلیفه دوم، برای شما عرض کنم سه مرتبه سلام میده ولی کسی جواب نمیده، نمیگن آقا بفرمایید، اجازه ورود نمیدن و ابو موسی اشعری برمیگردد. بعد از این که برای شما عرض کنم برگشت، خلیفه دوم را احضار کرد که ما برای شما عرض کنم ردک کن نافی شغل، ما مشغول حرف بودیم، چرا برگشتی؟ ابو موسی اشعری اومد یک روایتی خواند، گفت پیغمبر فرمود الاستیزان و ثلاث، تو خونه میخواد برید سه مرتبه اجازه بگیرید، فا این اذن لك، اگر اجازه دادن وارد خانه بشید، و الا فرجه، وگرنه شما برگردید. قال لیأتینه على هذا بینه و الا فعلت و فعلت. خب ابو موسی اشعری از دیدگاه آقایان جایگاه خیلی رفیعی داره، صحابی پیغمبره، گرچه ما در رابطه با برخوردش با امیرالمومنین سلام الله علیه برای ما مسئله از وزیر سؤاله. عمر به ابو موسی اشعری گفت این حرفی که از پیغمبر آوردی باید بری شاهد بیاری. یعنی ببینید خلیفه دوم صحابه را صادق نمیداند، میگه شاید دروغ به پیغمبر گفتی. این آقایانی که این همه دم از صحابه و غیره، حالا انشاءالله ما برنامه خواهیم گذاشت دفاع از صحابه. خب شما بفرمایید جناب خلیفه دوم سخن ابو موسی اشعری را که از پیغمبر نقل میکنه قبول نداره، میگه باید بری شما شاهد برا من بیاری، اگر شاهد نیاوردی من فعلت و فعلت و فرا چنین چنان خواهم کرد. خلاصه آقای ابو موسی اشعری پا شد سراغ صحابه این طرف اون طرف، تا خلاصه برای شما عرض کنم رفت پیش آقای عبی ابن کعب و ابو طفیل و اینها، عامر ابن واصله، تا خلاصه اینها گفتن بله ما شنیدیم پیغمبر همچه روایتی رو مطرح کرده. بله بعد از این که مطرح کردن، دیگه آقای خلیفه دوم دست از سر ابو موسی اشعری برداشت. عبی ابن کعب برای شما عرض کنم برگشت گفت یبن الخطاب فلا تکونن عذابن علا اصحاب رسول الله. ببینید آقای عمر ابن الخطاب بر اصحاب پیغمبر عذاب نباش. عزیزان یه مداری دقت کنن، اینجا ابو موسی اشعری روایتی از پیغمبر نقل میکنه، خلیفه دوم قبولش نداره، زحمت میفته خونه این صحابه اون صحابه تا دوتا شاهد میاره برای اینکه پیغمبر هم حرفی گفته. حالا اگر چنانچه این ابو موسی اشعری شاهد نمیتونست بیاره، خب چیکار میکردن؟ بدبخت شده بود، بیچاره شده بود. به قول جناب عمرم لفعلتو فعلتو چنین چنان میکنه. ببینید این نشانگر این هست که جناب خلیفه دوم برخوردشون حتی با صحابه اینقدر تنده. حالا من عبارت دیگری رو در اینجا برای بینندگان عزیز که خیلی واقعا مطلب عجوبه ایه، یکی از صحابه پیغمبر به نام سبیق، ایشون برای شما عرض کنم میاد مدینه و حالا مثلا تو ذهنم نیست طبق تو صحابه است یا نه، فجعل یسأل عن متشابه القرآن، از متشابهات قرآن سوال میکرد. خب آیا از متشابهات قرآن ما باید سوال کنیم یا سوال نکنیم؟ سوال کنیم ببینیم که مراد از این چیه، تا خدایی نکرده اون کسانی که قلبشون انحراف دارد از متشابهات تبعیت میکند جز اونها نباشیم ما. این آقا گناهش این بود از متشابهات قرآن سوال میکرد. جناب خلیفه دوم فرستاد آقا تو به چه حقی داری از متشابهات قرآن میپرسی؟ وقد اعدن له اراضین النخل، جناب خلیفه دوم از این برگه های خرما خلاصه دیگه از هر شلاقی دردناکتر آماده کرده بود. گفت من انت، تو کی هستی؟ گفت انا عبدالله سبیق، من بنده خدا سبیق هستم. عمرم در یک روایت هم دارم منم بنده خدا عمر ابن الخطابم، خلاصه انا عبدالله عمر، منم بنده خدا عمرم، تو بنده خدا سبیق، منم عمر. فجعل له ضربا حتی دمیر است، به قدری با این برایشون ساقه های خرما زد سر این بدبخت بیتونه خون جاری شد. این سبیق برگشت گفت یا امیر المومن حسب دیگه بس، قد ذهب الذی کنت اجد فیلت، هر چیزی تو کلم بود همه رفت دیگه، چیزی تو کلم نماند. این سنن دارمی جلد اول صفحه 140. سیوطی مفصل آورده از دارمی و البته 10-12 تا از کتب اهل سنت هم آوردن که بله یک فردی از مصر آمده بود و برای شما عرض کنم در رابطه با بعضی از مسائل قرآنی سوال می کرد. جناب عمر او را خواست، فارسل عمر الیه یطلب الجرید فضربه بها حتی ترک زهره عبرتن. میگه به قدری این سبیق را عمر زد حتی پشت او یعنی کمر او دیگه زخم شد. دبره تقریبا ضرب المثل است برای شتر که وقتی بار زیاد میزنن و جهازش ناجور است به زخم میفته. میگه به قدری خلاصه با این چوبها زد پشت این شد زخم. ثم ترک او حتی بره، گفت آقا برد مداوا کنی. دیگه اون زمان هم مداوا دیگه مثل پانسمان های امروزی نبود، حالا 10 روز 20 روز یک ماه مداوا کردن خوب شد. دوباره آمد زد پشتش زلال زخم شد، دوباره گفت ببرید این رو خلاصه مداوا کنید. دوباره آور شروع کرد زدن. این بنده خدا برگشت گفت یا امیر المومنین این کنده توری تو قتلی فقتلنی قتلن جمیلا، اگر میخوای منه بکشی مرد مردان خیلی زیبا منه بکش. و این کنده ترید ان تو داوینی فقط ولا برعتو، اگر میخوای منه مداوا کنی قسم به خدا هرچه تو کلم بود رفت، دیگه از این کارا نمی کنم، دیگه سوال از قرآن نمی کنم. خب ببینیم این عبارتیست که خود این بزرگواران در کتابهای خودشون آوردن. نکته بعدی خیلی جالبه، این روایت خیلی جالبه، من تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنن. یک دونشم از کتابهای شیعه ما نخوندیم، تفسیر ابن کثیر دیگران هم آوردن. سبیق آمد خدمت خلیفه دوم گفت یا امیر المومنین اخبرنی عن الذاریات ذروان، در قرآن که داره که وزاریات ذروان مراد از ذروان چیه؟ قال هی الرياح، مراد از ذر یعنی بادهایی که میوزد. بعد عمر گفت ولولا انی سمعت رسول الله یقوله ما قلتو، اگر نه از پیغمبر نشنیده بودم فرمود مراد از وزاریات ذروان مراد از اینها بادهاست قطعا نمی گفتم. ببینید خود خلیفه دوم که از پیغمبر اینه شنیدم، اگر پیغمبر نگفته بود منم نمی گفتم. گفت خب حالا که جناب عمر شما این افاضه فرمودید، مراد از والحاملات وقرن چیه؟ که مراد از حاملات وقرن این ابرهایی است که خلاصه در بالای سر ما این طرف اون طرف میرند و خلاصه باران را بر سر ما میبارانند. و گفت اگر از پیغمبر نشنیده بودم اینم نمیگفتم. گفت خب والجاریات یسرن چیه؟ گفت این کشتی ها هستن. باز میگه اگر از پیغمبر نشنیده بودم نمیگفتم. گفت المقسمات یعنی چی؟ یعنی ملائکه هستن. بازم میگه از پیغمبر نشنیده بودم نمیگفتم. وقتی جناب خلیفه جواب این رو داد، ثم امر به فزر و معتن، صد ضربه شلاق زد و جعل فی بیته، اینه تو یک اتاق زندانیش کردن. فلما برع دعاه فضربه معتن اخرى، وقتی که خوب شد چیه؟ دوباره صد ضربه دیگه شلاق زدن. بعد نامه نوشت برای شما عرض کنم به حاکم مصر که اون ابو موسی اشعری بود، این بابا که میاد اونجا نه کسی رو اجازه بدید با این تماس بگیرد و نه این با کسی حق دارد تماس بگیرد، چون وقتی از تفاسیر قرآن سوال می کند این باعث گمراهی مردمه. خب در اینجا ما یک سوالی داریم، حتی یک روایت دو روایت نیست، حداقلش 10-12 تا روایته. به تعبیر ابن تیمیه اگر ناقلانش فجار و فستاقم باشن چیه؟ مطلب کاملا تمامه. یقوی بعضها بعضن و علم آورم هست که مجموعه فتاوا جلد 6 صفحه جلد 18 صفحه 26. خب ببینید، این البته برخوردهای دیگری داره که ابن عباس میگه من یک مطلبی میخواستم از خلیفه دوم بپرسم، یک سال دنبال فرصت بودم از خلیفه دوم میدرسیدم. ابو هریره میگه من اگر همچه روایتی که الان در زمان عثمان و علی نقل میکنم زمان عمر نقل میکردم لشد جرست، کله منو میشکافت، و یا لذره بنی به دره با اون شلاقش خلاصه ما را نوازش میدادن. اینها نمونه هاییست که این عزیزان اهل سنت ما در کتاب های خودشون با اسانید متعدد و بعضی از اسانیدم کاملا صحیح نقل کردن. خب شما بیایید این رو مقایسه کنید با امیر المؤمنین سلام الله علیه، ببینید فاصله از کجا تا کجا.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما استاد عزیز که این لباس رو بسیار زیبا جمع‌بندی فرمودید، و برای بینندگان عزیزی هم که حالا دیگه تازه پایگیرنده نشستن جمع‌بندی بکنیم و انشالله فرصت تقدیم به شما عزیزان میشه. بخش دوم برنامه ما بس دیگر شما عزیزان میشنیم. در هر صورت من بحث علمی بود، قصد توهین جسارت نبود، بارها استادم فرمودن، و ما فقط میخواستیم بگوییم که اگر شما شاخص علمی رو مطرح میکنید برای خلیفه اسلامی، از تعمیر به عنوان سوگلی این مباحث در قله علم نشسته و اون مستحق این است که به عنوان خلیفه در جامعه اسلامی مطرح بشه. اینها فقط به خاطر مباحث علمی بود که ما مطرح کردیم و برصد احترام میگذاریم به برادران اهل سنت و به مقدساتی که داره احترام میگذاریم، فقط مباحث رو علمی مطرح میکنیم و شیعیان رو که داریم عرض میکنیم، برای اینکه میگیم اگر حضرت امیر امام جامعه هست و امام بعد از حضرت رسول هست به این دلیل هست، و ما مباحث آیات و روایات و سنت رو مطرح کردیم. اینها مباحث عقلی است که ما باشیم و شما و عقل ما و شما، و بدون آیات و روایات اینها رو اگه بخوایم کنار هم بذاریم چه کسی رو انتخاب میکنیم به عنوان خلیفه مسلمین؟ سپاسگزاری میکنیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. جناب آقای علیرضا از مشهد مقدس اگر صدای بنده رو دارید، اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام دارم خدمت شما بزرگ محترم جناب آقای مقصدی، و همچنین خدمت جناب حجت جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی. خدمت شما عرض کنم، بنده زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط میخواستم یک چند نکته عرض کنم و یک سوالی داشته باشم خدمت شما اگر اجازه بدید.
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بنده به قول معروف خودم دوست اهل سنت داشتم و دارم و بسیار مؤدب هستم این دوست بنده، و خیلی هم من دیگه رفت آمد داریم، خدای نکرده من ده هر وقت اومدم بخواد نخواستم به کسی به اهل سنت مخصوصا احترامی کرده باشم، همیشه سعی میکردم به زیباترین شکلی ممکن بگم معروف مفهوم رو برسونم. شما فهم بخواهید توی لیوان آب هستش، حقیقت توی این لیوان آبه، ما اگه بخواهیم بگیم توی این لیوان آب نیست خب حقیقت رو نگفتیم، افسانه است. مثلا بگیم توی این لیوان آب نباشه، توی این لیوان آب نباشه ما بگیم آبه، خب این افسانه است. اما اگه توش آب باشه حقیقت این لیوان آبه. حالا ما از عزیزان اهل سنت میخوایم که حقیقت رو که آیت الله حسینی فضیلی میگن خب درک کنن و مباحث علمی رو همچنین بنده خودم فرق نمی کنه حقیقت تاریخی که میگن خب بشینیم فکر کنیم در مقابلش و بهترین تصمیم گیری رو بکنیم. بنده میخواستم چند تا نکته سریع عرض کنم و خداحافظی کنم، یه سوال هم داشته باشم. در فرض محال پیامبر هیچ توصیه در مورد خلافت نکرده باشن، چرا خلیفه جاهل و خلیفه عالم مقدم شد؟ اگر نام این تقدیم محصول نفاذی نیست که چند جلسه بعد در موردش بحث کنیم چیه؟ مگر امیرالمومنین نفرمود سلام قبلا تفقدونی، هر چه میخواهید از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید، به خدا قسم من به راههای آسمان داناترم تا به راههای زمین. چه کسی که بتونه چنین ادعایی تو طول تاریخ بکنه؟ سخنان دیگران رو نیز در مورد علم ایشان بخونیم، خود پیامبرمون در شهر علم و علی دروازه آن، اگر خدا حکیمه، اگر پیامبر تنها کامل رسیدن به حکمت خداست برای رسیدن به علم پیامبر، هیچ کسی راهی جز نام امام علی جز خود امام علی نیست. و ابن عباس علم من و علم اصحاب محمد در مقابل علم امیر المؤمنین یک قفسه در مقابل هفت دریاست. ابن مسعود نزد علم علی ظاهر و باطن است، علم ظاهر و باطن است. خود خلیفه دوم پناه میبرم از مشکل که ابوالحسن در آن نباشد. نعلیه فقه و علم و سلطنی از بین رفت. مرحوم امینی احادیث و کلماتی که گونه علم امیر المؤمنین باشه خود کتاب مفصلی میخواد. خب ببینید شما چنین شخصی رو کنار گذاشتن، کسایی رو خلیفه ساختن که معنای چندین کلمه در قرآن رو نمیدونستن و خیلی شراهای دیگر. بنده یک سوال داشتم دیگه، وقت بسیار زیاد نمیگیرم. اونم اینه که خاصه بنده یک شوخی شده بود، اونم اینه که آیا درسته که در بعضی از موارد موافق نظری خلیفه دوم قرآن نازل میشد؟ این رو بنده توی کتاب خوندم، حالا فکر کنم شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید بود. حالا ترجمات کتابی به نام ترجمان حیات به قول معروف شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید بود. خصوصا این موافق نظری خلیفه دوم آیا قرآن نازل میشد؟ اگه نازل میشد به چه کیفیتی بود؟ چه جوری بوده؟ ممنونتون میشم. یه عدی نوزیانت رفت و خدافت شما.
خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا، سپاسگزاریم کنیم. خب آقا تا شما سوال رو جواب دادید، من آقای نارویی از زاهدان رو سلام و عرض ادب داریم. جناب آقای نارویی اگه صدای بنده رو دارید، از زاهدان از برادران اهل سنت.
با سلام خدمت آقا محسنی و خدمت آیت الله عزیزی محترم.
درود خدا بر شما، سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله.
روش اصلا شما درباره حدیثی درباره حضرت عمر فرمایشات داشتین. بله حضرت عمر نمیدونم تأثیری نداشت، چون خود پیامبر میگه کسی که متعمدن به من حدیثی از من به دروغ نقل کنه جای خودش رو در جهنم آماده کنه.
بله
هیچ میدونم سختگیریش بیجا نبود، چون در زمان ایشون و حضرت عمر کسانی بودن که جعل شاید جعل میکردن حدیث سیاسی، ایشون هم سختگیریش هم متعمل نبود. بعد یه
متوجه نشدم آقای نارویی، جهل میکردن یعنی چی؟
نه کسانی بودن مثلا شاید جهل کنن، مثل پیامبران دروغین بودن.
خب نه، الان اعتراف خلیفه اول و اون عمل خلیفه دوم نشون میده که آگاهی نداشتن به این آیات و به این شأن نزول ها.
خب بعد یه چی درباره تفاسیر التشیع و
من
چون الان ما تفاسیر میبینیم مثل تفسیر آیه الحمد در اصول کافی میاد، مثلا میاد تفسیر میکنه که مثلا الحمدلله رحمانی یعنی حسن امام حسن امام حسین. آیا این تفسیر آیا تفسیر برای هست یا نه یا طبق قرآن هست؟
این
ببینید برادر بزرگوارم، الان ما با اون کار نداریم که آیا
اینها روایتی رو نقل میکنن از ائمه علیهم السلام، از خودشون که نیست، از امام صادق، از امام باقر، از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنن. اگر چنانچه روایت صحیح بود برادر عزیزم ما قبول میکنیم، اگر روایت صحیح نبود ما قبول نمیکنیم برادر عزیزم. ما مبنامون این هست.
ولی چون کتای الان خیلی از علمای شما گفتن که اصول کافی صحیحه کاملا.
کی گفته؟ کدام یکی از علمای ما گفتن اصول کافی صحیحه؟
آقایم مازندرانی در شهر نجل بلا شهر اصول کافی صفحه 26.
خب چی گفته ایشون؟
الکافی کافی شیعتنا یا شیخ مفید علامه مجلسی.
برادر عزیزم
اجازه بدید اینا یکی یکی جواب بده.
آقای نارویی عزیز
بله.
ببینید شما میفرماید آقای مازندرانی، خب مازندرانی کی هست؟ یک عالم آمد. خب عزیز گوش کن عزیز من، گفته که روایت حدیث کافی صحیح هست همش؟ کجا گفته؟ عبارت شما بیار برا من، ما مخلص شما هستیم جواب بده.
گفته کافیه برای شیعه
ما. عزیز دل من در رابطه با این روایت که نقل میکنن یک آدم بدسلیقه، حالا من نمیخوام بگم احمق، آمده این رو در مقدمه کافی آورده. شما ببینید این نه سند دارد نه مدرک دارد. بزرگان شیعه مثل مرحوم نوری و دیگران میگه آقا این الکافی کافل شیعتنا حتی در حدیث ضعیف مرسل هم وارد نشده. یک چهار نفر نشستن به قول کنار کرسی، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. امام زمان فرموده الکافی کافل نشیعتنا، مثل ده ها روایات دیگر که اومدن ساختن. پیغمبر فرمود لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمی شدم عمر ابن الخطاب مبعوث می شد. امثال این قضایا. ببین برادر بزرگوارم، این روایتی که حضرت عالی می فرماد این نه روایته نه حرف، این جعلیه و دروغه. 100% هم دروغه، 100% دروغه. شما این رو باید سندی داشته باشه دیگه. یا وقتی میگه آقا این از کی نقل شده، چه کسی اینو نقل کرده، همین که در یک کتاب بود ما میتونیم اون رو بپذیریم برادر؟
ما قبول نداریم اینجوری. بله
خب بده تو الان قضایی در کتابای التشریع است، اینو نباید یک کتاب صحیح شما یه چاپ کنید. آقا شما نمیتونید یه برای یک کتاب جمع بشین که این صحیحه؟ الان همین کتابو خود حر عاملی میگه صحیحه، آیت الله خوری از استادش استاد لاینی میگه آقا این صحیحه کافی کار، میگه مناقشه در کافی کار عاجزان است. یا خیر
کجا گفت آقای خوری؟ کجا گفته صحیح کافی؟ اگر عبارتی آوردید آقای نارویی که آقای خویی گفته باشه کافی صحیحه، من 10,000,000 تومان به حضرت عالی جایزه میدم.
میگه مناقشه ده یا خود نوری
کلن. ببین از ببین از ببین برادر بزرگوارم، ببین من نه آقای ابوالقاسمیم نه آقای یزدانی غیره، از این شاخه به اون شاخه بپرید. من همینجا فرمودید آقای خویی فرموده کافی صحیحه، و من از شما جلوی تمام مردم از آقای خوی اگر همچه حرفی بیارید من 10,000,000 جایزه میدم. در غیر این صورت من 10 کلام از آقای خویی میارم برات که آقای خویی میفرماید روایات کافی همش صحیح نیست، کافی هم صحیح دارد هم ضعیف داره.
خب استاد چرا شما جمع نمیشه علمای تجاری؟ آیا مگه این تفاسیر از اهل بیت جمع شه یک کتاب تفسیر بنویسی که آقا این تفسیر اهل بیت؟ ما الان تو کتاب خود ما اومده که آیا از اهل بیت دین تو رو بگیری؟ حالا ما از کجا دین تو رو بگیریم؟ در باره مثلا تفاسیر از حضرت فاطمه زهرا یا حضرت زینب، اینا نباید ما یک کتاب صحیح نوشته بشه ما بدونیم که این اهل بیتن یا نه؟ الان خود شما مناقشه دارین این احادیث، نمیشه جمع بشین یک کتاب صحیح بنویسی؟ آقای
نارویی سوال از شما، الان شما کتاب صحیح دارید درسته؟
بله صحیح مسلم و صحیح
بخاری. یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری دیگه صحیح هن؟
خب طبق علمای ما بیشتر گفتن صحیحه.
یعنی دیگه الان اقوال وهابیات که الان به خاطر همین احادیثی که هست دیگه مناقشه نمی کنن، چرا الان میان میگن که آقا سند ضعیفه، زید بن ارقم اشتباه کرده؟
نه استاد نگاه کنیم، ما الان از دیده خودم صحیح بخاری هر حدیثش مخالف قرآن باشه ما قبول نمی‌کنم.
آها بس شما هم سوال ندارید. خب شما جواب ما رو دادید،
این جواب خودت دادی.
بله ممنونیم.
شما آمدید عزیز من، آقای نارویی جان عزیز من، آقای نارویی عزیز ببین برادر بزرگوارم، شما آمدید یک شعری فرمودید، تو قافیش هم گیر کردید، گفتید آقا اصح الکتب بعد از قرآن چیه؟ صحیح بخاری. در صحیح بخاری ده ها روایتیست جعلی و دروغ. پیغمبر اکرم رفته بالای کوه دو مرتبه سه مرتبه میخواد خودکشی کنه. بابا یک جوان سنی یک جوان شیعی وقتی این رو بفهمه که بابا پیغمبر تصمیم به خودکشی داشته، بگیم پیغمبری که برای نجات امت آمده که خودش تصمیم بر خودکشی میگیرد چگونه میخواد ناجی امت باشه؟ بگیم برادر عزیزم، پیغمبر آمده در یک شب با 11 تا از خانومهاش همبستر میشده. خب عزیز من اینها خجالت داره، آدم نمیتونه مطرح بکنه. پیغمبر خودش آمده گفته، این خلاف غیرته. یک مردی بیاد بگه آقا چیز نستجیر بالله همسران پیغمبر گفتن، باز خلافه. انس ابن مالک از درز در نگاه کرده دیده، باز ببینید برادر عزیزم شما یک شعری فرمودید تو قافیش گیر کردید، و اضافه تمام کتابهای شما که صحیح نیست، یک صحیح مسلم یک صحیح بخاری دارید، همونش هم خود حضرت علی میفرمایید برای اینکه هرچه خلاف قرآن من قبول ندارم. یا این برادر برای شما عرض کنم بنیانگذار اخوان المسلمین برادر حسن البنا آمده نزدیک 70% صحیح بخاری رو گفته اینا ناصحیحه. ببینید برادر من، شما در رابطه با مسند احمد، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، برای شما عرض کنم موطع مالک، نظرتون چیه؟ چرا بس اینا رو شما نیامدید از این صحاح سده اون چهارتای دیگر رو هم تصحیح کنید، بگید آقا احادیث صحیح سنن ابن ماجه اینهاست، احادیث صحیح مسند ابن حنبل اینهاست. خب مسند نزدیک 30,000 روایته، خب شما بیاید اینا رو تفکیک کنید دیگه، آقا از این 30,000 روایت 5,000 تا صحیح. ببینید برادر عزیزم، اصلا اون آقایی که آمدن گفتن صحیح بخاری و صحیح مسلم 100% صحیحه، الان شما میگید اشتباه کردن. ما یک قواعد رجالی داریم عزیز دل من، هر کس حدیث شناسه میره قواعد رجالی رو میخونه، به هر روایتی رسید با قواعد رجالی تطبیق کرد میگن روایت معتبره، تطبیق نکرد میگه معتبر نیست. بعضی از راوی هایی از عزیز دل من، مثلا ابن حجر میگه ثقه هست، صحابی میگه ضعیفه، برای شما عرض کنم یحیی بن معین میگه ضعیفه، خطیب بغدادی میگه برای شما عرض کنم ثقه هست، این دیگه توانایی اون عالمی است که به اون کتابا مراجعه میکند، اجتهاد میکنه که آقا این روایت به اجتهاد من صحیحه، بر طبقش هم عمل میکنه. اگر دید یک روایت صحیح نیست بر طبقش هم عمل نمیکنه. این قاعده صحیحه برادر بزرگوارم، نه اینکه ما بیاییم یک کتابی برداریم بگیم آقا صحیح هست، خب صحیح اجتهاد من گفتم صحیحه، شاید آقای دیگری بیاد اجتهاد کنه که این روایت صحیح نیست، من چیکار کنه؟ اون بنده خدا بیاد تقلید کند از من، در اجتهاد را ببندیم ما.
خیلی ممنون آقای لارایی. خب دیگه سوالی شما که نه، تقریبا 10 دقیقه با شما روی خط هستیم و ما خواهش میکنیم که سوالاتی که واقعا استفهامی باشه، یعنی واقعا طلب فهم توش باشه و بخواد شما حقیقتی رو متوجه بشید، نه اینکه حالا خدا نکنه بخوایم جدلی بحثی بکنیم تو این قضیه، چون اگه تا شب با صبح موقع بحث بکنیم فایده نداره. ما خواهشمونه که عزیزانی که حالا روی خط میان مباحثی رو مطرح بکنن که واقعا میخوان حقیقت رو براشون مشخص بشه، خدا نکنه نخوایم با هم دیگه جر و بحثی بکنیم. تو سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای ناروی، جناب آقا ناصر از آبدانان، اگر صدای بنده رو دارید، از استان ایلام سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
الو
جناب آقا ناصر.
سلام آقای محسن.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خوب هستین انشاءالله؟
درود بر شما، در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم عرض سلام دارم خدمت آقای قزوینی. سلام. امیدوارم که حال حالتون خوب باشه.
سلام هستید.
دعا می‌کنیم که انشاءالله در راه دفاع از ولایت شاه ولایت حضرت علی بن ابی طالب پیروز و موفق باشید و ثابت قدم.
الهی آمین.
خواهش می‌کنم من یه مطلب کوچیکی می‌خواستم عرض کنم، واسه از جناب قزوینی هم یک سوال داشتم و دیگه وقتتون رو نمی‌گیرم.
سلامت باشید، در خدمتتون.
یه نکته می‌خواستم اشاره کنم در مورد سوره هود هست، یک آیه به اومده که میگه افمن کان علی بینة من ربی و یتلوه شاهدا منه. این آیه در سوره هود اومده، بعد به اتفاق در تفسیر ثعلبی همچنین در تفسیر دامرالبیان طبری همچنین در تفسیر درالمنصور سیوطی و همچنین در جامع الاحکام و شواهد تنزیه بالاتفاق تمام این علمای اهل سنت اجماع دارند که منظور از بینه در این آیه حضرت رسول خدا هست و منظور از شاهد حضرت علی بن ابی طالب است. این هم یکی از فضائل بیشمار علامون حضرت علی است که فضائلش اینقدر ماشاءالله زیاده که ما افتخار میکنیم پیرو این مرد راستین هستیم. من این سوالی از جناب قزوینی دارم، آیا در صحیح مسلم جناب قزوینی اومده که امامت و جانشین پیامبر الهی هستن؟ چون فکر کنم من اینجوری روایتی رو دیدم که مردی اومده خدمت حضرت رسول که آقا خودت منو جانشین شما قرار بده، بعد حضرت رسول مثل این که بهشون گفتن امامت امر الهی رو به شما واگذار نمی کنم. آیا اینجور چیزی وجود داره؟ اگر نشون دادن به من به آدرس دریشون رو ممنون میشم. مجدداً
خیلی ممنون جان. خیلی ممنونیم از سوالاتی کردید.
امیدوارم در راه دفاع از ولایت علی مجدداً من بگم ثابت کردن باشید. خیلی متشکرم.
درود بر شما و همه بینندگان عزیزی که نگاه میکنن برنامه. سپاسگزاری میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم. خب جناب آقای حاجا که دو تا سوال دیگه هم هست، من دقیق دوستانم رو بیاریم روی خط صحبت کنیم و ان شاء الله در پایان جواب رو شما از طریق بدیم. جناب آقای ریگی از زاهدان، اگه صدای بنده رو دارید سلام و از ادب دارید از برادران اهل سنت. جناب آقای ریگی، آقای ریگی سلام عرض کردیم.
الو
سلام عرض کردیم جناب آقای ریگی.
سلام خوب سلامتی.
درود بر شما. صدای گیرندتون رو لطف کنید بدید.
آقا قدمینی خصوصی صحبت کنن.
صداتون پخش میشه ما. صداتون پخش میشه. حاج آقا هم میشنون. در خدمتتون هستیم.
بله.
صداتون پخش میشه. حاج آقا هم میشنون.
نمیشه اینجوری کار کنی که پخش نشه.
پخش میشه.
ما امکانی نداریم اینجا.
صداتون داره پخش میشه.
میزنید شما های دیگه.
صداتون ضعیفه.
عرض کردم الان صداتون پخش میشه. و ما مثل بعضی از آقایان تلفن بغل ما نیست برداریم اینجا گوشی صحبت
برمانه. اگه سوال خصوصی دارید با حاج آقا که بعداً باید تماس بگیرید.
بعد از برنامه زنگ میزنید.
اگه سوال عمومی دارید در خدمتتون هستیم.
بعد از برنامه ساعتم زنگ میزنم.
همون سر ساعت 5 دقیقه به 10 زنگ میزنید.
5 دقیقه به 10 زنگ بزنید که با حاج آقا صحبت کنید. خیلی ممنونیم. خب جناب آقای ابراهیم نژاد از کرمان، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
الو سلام علیکم.
درود بر شما در خدمتتون هستیم.
ضمن عرض تسلیت ایام شهادت آقای امام حسین علیه السلام و امام سجاد و همچنین اسارت اهل بیت عصمت و طهارت به شما دستن در کاران دانشگاه ولایت.
بله.
چند روز قبل من زنگ زدم به این شبکه وهابی کلمه، شبهه ایجاد میکرد که آب و دوربر آقای امام حسین بود، چرا آقای امام حسین آب هم نداشت و شبهاتی از این چنین. اولا من در جواب اون گفتم که شما قدرت انبیا رو که همش از قدرت خدا بوده اگر تصدیم ببینید، ببینید خداوند در قرآن به قوم طالوت میگه وقتی که به آب رسیدید خدا شهد کرده که اگر از آب نخورید ایمان دارید. پس تمام انبیا به قدرت خدا میتونستن کنسایی کن کنن، ولی خداوند به اونا تشنگی داده، گشنگی داده، اسیری داده، تم سر میکنن با توجه به تقدیر الهی پیشی رفت. بعد در جوابی آقا گفتن شما چرا یکد از معاویه که به قول خودتون در تمام تفاصیلتون آیه 60 سوره اسراء میگه اینا شجره ملعونه در قرآن هم یکد حمایت میکنی، ولی اهل بیت عصمت و طهارت که قرآن میگه کلا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا یکد شبهه ایجاد میکنی.
بله.
بعد شما برداشتی که از اسلام دارید مثل برداشتی از که شیطان داشته. زمان که خداوند میخواست آدم رو خلق کنه رو کردش تمام ملائک تو در مقابل این انسان سجده کنه، همه سجده کنن، ابلیس بعدش به خدا گفت من سجده ای برای تو بکنن که 3000 تا طول بکشه. همین حرفی که امروز وهابیت میزنه. بابا برداشت شما از دین فرق میکنه با برداشتی که خدا داره.
بله.
عبادتی که اهل بیت درش نباشه، چون پیغمبر هیچ حرفی از خودش نمیزنه، تمام حرف پیغمبر وحیه. و امروز شما اومدی شنهی درست میکنی برای اهل بیت در مقابل حمایت میکنی از شجره ملعونه در قرآن.
بله.
و در حساب در جواب من اینا چیز حرفا بچه گونه زد، گفت آیا ببینه اسم معاویه در مناطق سنی نشین بیشتر یا اسم حضرت علی؟ ببینه چی در همین استدلال کوچ من سوادی ندارم، بده ببینه این چه استدلالی میکنه، یا این که چرا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد. میگه پیامبر معظم اسلام با مشرکان مکه صلح نکرد، باید بگیم مشرکان مکه ها خوبی بودن. و این تمام این جریانات اینا امروز فقط شبهه، و این که میخوایم ما شیعیان رو تحقیق کنن، و من امروز به تمام شیعیان دنیا بگم که این عزاداری ما یک خار چشمی برای اینا، اینا از عزاداری ما بسیار میترسن. من سوادی ندارم ولی میفهمم که عزاداری که ما برای آقای ما حسین میکنیم، تمام کارهایی که اینا با ماهواره و با سایت و با این زندت میکنن تو یک دهه عاشورا تمام جهان اینا ریش کنه. ممکن کلزتش اینه که پیغمبر میگه حسین از منه و من از حسین.
بر صورت این عزاداری ها جناب آقای ابراهیم نژاد، بر صورت ما اینا یاد خاطر امام حسین رو زنده نگه می‌داره، و اون علمی که امام حسین به عنوان هدایت بشر و هدایت مسلمین و زنده نگه داشتن اسلام و یاد پیغمبرشون رو نگه می‌داره، ما باید هر ساله این رو پرشکوه‌تر برقرار کنیم و برگزار بکنیم، و این هم به قول شما خار چشمیست برای وهابیت. سپاسگزاری می‌کنیم جناب آقای ابراهیم نژاد، ممنونیم، وقتمون کمه، اگه اجازه بفرمایید با شما خداحافظی کنیم و بینندگان بعد میان روی خط و باشون ارتباط برقرار کنیم که در فرصت کوتاهی که باقی مونده انشالله بیننده بیشتری بیان روی خط و سوالاتتون رو پاسخ بدید. جناب آقای موسوی از سنندج، اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب داریم از برادران اهل سنت.
سلام بنده، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای محسنی عزیز و دکتر خدمتی بزرگوار.
درود بر شما، در خدمت نظام موسوی.
جناب آقای دکتر قزوینی، بنده طی دو سه ماه اخیر تحقیقاتی کردم در رابطه با عملیات انتحاری. خب
بله،
کشتن مردم بیگناه. خب قبل از این شبکه های به اصلاح توحیدی، حالا چه ولایت، کلمه، وصالها، اهل بیت، فداک، امام حسین، خلاصه کلن آمار این عملیات انتحاری 37 برابر شده. یعنی قبل از این شبکه ها باشن، این آمار بندی که تحقیق کردم 37 برابر شده. الان علت چیه که ما میاییم مثلا شبکه میذاریم، مردمون برای حراز، برای توحید دعوت میکنیم، اما در یه طرف هم باعث ایجاد تفرقه و تفرقه اندوهی میشه. یعنی 37 برابر کم نیست. مثلا قبل از این شبکه ها اگه در ما مثلا نفر کشته شده، وقتی که این شبکه ها اومدن 370 نفر کشته شدن. حالا این چرا، این علتش چیست؟ آیا همون دامن زدن به اختلافات نیست؟
خب برادر بزرگوارم، من از حضرت عالی سوال میکنم در این شبکه ها کدام شبکه تحریک میکند بر کشتن و انتحار، تکفیر، کدام شبکه؟ خب شما اینا رو بسیز کنید برادر عزیزم. آیا در شبکه ولایت، آیا تا بال حضرت عالی شنیدید بیان بگن کشتن سنی واجبه، کشتن وهابی واجبه، کشتن مسیحی واجبه، یا مثلا سنی کافره، وهابی کافره؟ تا بال هم چه چیزی از شبکه ولایت شما شنیدید؟
نه بندی،
خدا هم باید شما را بیاموزه.
حتی حاج آقا اینو میفرمودن بارها که حتی اون کسی که میاد عملیات انتحاری میکنه، میاد ما رو میکشه، ما میگیم باید طریق مسلمی یعنی دفن بشه و غسل بشه و اگه چیز ازش باقی بمونه.
حتی اون کسی که ما گفتیم این نظر مراجع ماست، اسلحه گرفته بیاد ما رو بکشه، از باب دفاع از خود کشتنش واجبه، ولی ما او رو کافرم نمیدانیم، میگیم مسلمانه، غسلش میدیم، نماز میخوانیم، در قبرستان مسلمین هم دفنش میکنیم. ولی من یک جمله خدمت شما بگم جناب آقای موسوی عزیز، اگر در برابر این شبکه های وهابی، خب شما دیدید وقتی اینها دکتر دلیمی را آوردن اونجا به صراحت چندین بار گفت ایها الناس شیعه کافره، شیعه کافره، شیعه کافره. خب قتل کافرم که واجبه،
و این آقایان بارها تو شبکه هاشون میان میگن آقا نمیدونم مذهب شیعه از مذهب نمیدونم فلان پرستای هند هم بدتره، مذهب متعفنه و نمیدونم چنین. خب وقتی به این شکل میان برای شما مثلا مطرح میکنن، نتیجه این غیر از ترور و انتحار و امثال این چی نیست. بله شما اینه داشته باش، اگر شبکه ولایت نبود این اطلاع رسانه رو نمی کرد، شما میگید 37 برابر، شاید 370 برابر میشد. باز به برکت شبکه ولایت که آمده اطلاع رسانی کرده، هم شیعه را روشن کرده، هم سنی ها را روشن کرده. تعدادی از افرادی وهابی بودن، مثل سلمان حدادی میگه من 500 نفر وهابی کرده بودم، 1000 نفر وهابی کرده بودم، ولی با شنیدن بحث های ما اومده از وهابیگری دست برداشته، آمده مسلمان و شیعه شده، یک آدم مؤدب معتدل و داره نشر مکتب شیعه هم میکنه، بدون اینکه بگه سنی کافره، وهابی کافره، نمیدونم انتحار چنین است و چنان است. برادر عزیزم، شما این صحبت هاتون رو اگر بزرگواری کنید، یک وقتی زنگ بزنید روز به شبکه با دوستان آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی، تکه هایی از کلیپ هایی که اینا فتوای به کفر شیعه، فتوا به قتل شیعه، حتی به کفر اهل سنت و قتل اهل سنت دادن، اینها را شما بگیرید با روز صحبتشون. مثلا میگیم آقا اول فروردین 1391 اینها همچه حرفی زدن. شما این رو به عنوان یک سنی معتدل مؤدب زنگ میزنید به این شبکه، آقا این حرفایی که شما زدید نتیجه این حرفای شما این همه کشته کشتار بوده.
مثلا همین کتابایی که امسال در حج دادن دیگه، عرف ادوک دیگه، اینا که دیگه اونجا به صراحت گفته شده دیگه شیعه قتلش واجبه، شیعه باید کشته بشه. خب چرا آقای موسوی اگر سوال دیگه ندارید؟
من حرف شما را تایید میکنم دکتر قزوینی. من میدونم که یکی از بدهای اساسنامه تلویزیون اونها ایجاد تفرقه است. من اینو خوب
خدا به شما خیر بده، بله،
اما شما هم مثلا یه مقدار به این تفرقه ها قبول کنید دامن میزنید.
مثلا
یک مورد رو بفرمایید که ما ارشاد بشیم.
مثلا شما میایید توی این تریبون با صراحت اعلام میکنید که مثلا خلفا غاصب بودن. خب
خلفا چه بودن؟
غاصب.
غاصب بودن؟
آره خب غاصب خلافت.
خب
خب حالا این کارو دارن بودن یا نبودن، آیا اگر مطرح کردن این در این شبکه به اختلافات دامه میزنه یا نه؟
نه نگاه کنید، ما یه موقع این مطالب رو بیان میکنیم به خاطر اون مباحث. نگاه کن وقتی ما بگیم بحث امامت، جایگاه امامت چیه، امامت باید چگونه بهش نگاه بشه، این اصلا این کتابایی که خود شما دارید، شاخصایی که داره برای امامت میذارن، ما واقعا بحث داریم این گونه میکنیم، خیلی هم عذرخواهی میکنیم، میگیم که توهین نباشه، داریم شاخصا رو مطرح میکنیم، این که کجاش جسارته. اگه ما جرأت و شجاعتی نداشته باشیم.
آقای موسوی عزیز، وقتی در خود صحیح مسلم شما دیگه از صحیح ترین کتاب هاتون هست، وقتی از قول خلیفه دوم نقل میکنه که نظر علی ابن ابی طالب نسبت به ابوبکر و عمر این بود که اینها گناهکار، دروغگو، خائن، حیله‌گر بودند. اگر بنا باشد با اولین کسی که اختلاف انداخته آقای مسلم هست دیگه. خب اینو میخواد چیکار کنید شما؟
خاصه یا ناخاصه به اختلافات دعوا میزنه یا نه؟
خب این کتاب ها رو میخواد چیکار کنید شما؟ این کتاب های شماست، کتاب های صحیح شماست. یعنی اگر کسی بیاد از صحیح مسلم یک روایتی رو نقل کنه این اختلافه، ولی اگر خود این روایت در صحیح مسلم باشه این اختلاف نیست؟
چرا؟ ولی اگه شما اینو مطرح نکنید به اختلافات، بیشتر به این اختلافات دامن نمیزنه و باعث ریختن خون مردم نمیشه.
ما که حکم یعنی قضاوتی که نمی کنیم آقای موسوی، ما احترام هم میکنیم، میگیم مقدسات اهل سنت رو احترام میگذاریم، فقط به خاطر کسی که بخواد تحقیق بکنه اینو باید خودش تصمیم بگیره دیگه. ما که نمیخوایم خدا نکنه برای کسی وظیفه مشخص بکنیم یا قاعده مشخص بکنیم.
آقا تشکر میکنم از برنامه.
خدا نگهدارتون باشه.
موفق و معید باشه آقای موسوی بزرگوار. من از ادب شما و از متانت شما، ولی ببین برادر بزرگوارم، ما اگر چیزی از اینجا نقل کردیم، از کتب شیعه نقل کردیم، شما حق دارید گلایه کنید عزیز دل من. اگر بنا باشد در صحیح بخاری این مطالب باشه یا در کتاب‌های خود شما بحث این که برای شما عرض کنم دیگه در صحیح بخاری دی برادر عزیزم که وقتی امیرالمؤمنین به ابوبکر میگه انک استبددت علینا بالامر، تو در حق ما استبداد کردی، این دیگه صحیح بخاری برادرم جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42 40. خب چطور اگر بخاری بیاد بگه اختلاف نیست، ولی اگر در شبکه ولایت اینا مطرح بشه اینها اختلافه؟ و اضافه ما مورد حجمه قرار گرفتیم و مورد ظلم قرار گرفتیم، اینا شبان روز دارن علیه ما برای شما عرض کنم مطلب پخش میکنن، ما داریم از خودمون دفاع میکنیم، ضمن این که ما احترام میکنیم حتی اسم ابوبکر میاره میگیم جناب ابوبکر، جناب عمر، عایشه را میاره میگیم ام المؤمنین. خب چیکار کنیم ما؟ اینها را هم نگیم برادر عزیز من؟ شما در کدام یک از شبکه‌های شیعه حتی دیدید که اسم خلفا را اینطور با احترام ببرن؟
خیلی ممنون.
این هم دیگه یه مقداری جناب آقای موسوی ما انتظار داریم که شما بزرگوار یه مقداری منصفانه قضاوت کنید.
خیلی ممنون متشکرم. جناب آقای انصاری از گیلان اگر صدای بنده رو دارین سلام و عرض ادب در خدمت.
با سلام خدمت آقای محسنی.
سلامت باشید.
سلام علیکم برحمت.
در خدمتون هستیم جناب انصاری.
اخیراً در یکی از شبکه ها بحثی رو مطرح کردن در ارتباط با نقد دعای زیارت جامعه کبیره.
بله.
و این که حتی علمای شیعی هم نقدهایی بر این دعا نوشتن. از جمله یکی از علمای بزرگ شیعی که درجه اشتهار از میرزای آشتیانی هم دارن در کتاب نقد کتب و حدیث به این موضوع پرداختن. میخواستم در این باره حاج آقای توضیح بفرمایید. یه سوال دیگه هم داشتم خدمت حاج آقا. حدیث رفع القلم، در ارتباط با حدیث رفع القلم،
بله،
در ارتباط با بحث سندی یه توضیح هم حاج آقا در این باره اگر لطف کنن ممنون میشم.
در رابطه با حدیث رفع القلم که از احادیث مقبول برای شما هم شیعه است هم سنیه و برای شما عرض کنم این با هم سند صحیح و هم مورد اعتماد همه مراجع و بزرگان ماست، مثلا یکی از اساس علم اصول شیعه بر محوریت حدیث رفع القلم.
جایی رفع القلم اشتباه نشه با اون چیزی که ایشون سوال میکنه.
کدام
شما کدوم حدیث از میگید؟ نه این به حاجه ها بحث دیگه میکنن.
اون روایت باطل ضعیفه، اون اصلا ارزش چیزی نداره.
من دیدم شما دارید این چیز دیگر مطلب.
اون حدیث رفع القلمی که در رابطه با نوح ربی هست این کاملا از نظر سند مخدوشه، دلالتا هم کاملا باطل، خلاف قرآن و خلاف سایر روایات صحیح از ائمه علیهم السلام. من خودم حدیث رفع القلم
رو اصولی
رفع ان امتی برای
شما
مثلا مثل برای
نسیان و بعد خواب و اینها، نه این نیست،
اون نیست عزیز من
اون حدیث صحیحه و این حدیث ضعیف و
بله.
قابل مخدوشی. بله. خیلی ممنون. خب بحث زیارت جامعه هم جوان سوال کرده.
بله ببینید در رابطه با زیارت جامعه کبیره ما شکی در صحت زیارت جامعه کبیره نداریم. علامه مدرسه رضوان الله تعالی علیه با سند صحیح نقل میکنه، آیت الله العظما خویی نظر به صحت جامعه کبیره داده و این در سیره علما و مراجع ما که عمل میکردن به زیارت جامعه کبیره این هیچ شک شبهی ندارد و تمام مضامین این روایت با آیات قرآن و روایات صحیح تطبیق دارد. حالا اگر یک آدم احمق بی سوادی میاد بگه نمیدونم آقا این کفریات است و نمیدونم این که آمدید گفتید بر این که و فصل الخطاب اندکم پس خدای عالم دیگه نستجیر بالله بیکار شد و امثال این، اینا خب نمیفهمن چیکار کنیم، قرآنم نخوندن. خب در رابطه با حضرت داوود و اندهو و آتیناه فصل الخطاب، ما به حضرت داوود فصل الخطاب دادیم. فصل الخطاب یعنی مرتبه قضاوت. آیا این که مرتبه قضاوت علی داشته باشد، آگاهی به علم قضا باشد، آیا برای امیرالمومنین زیاده؟ و یا بحث ایاب و ناس الیکم و حسابهم علیکم به هیچ وجه با قرآن منافات ندارد. اینها نمیفهمند. اینها برای شما عرض کنم چون نه قرآن خواندن و نه برای شما عرض کنم سنت پیغمبر رو آگاهی دارن، یک مطلبی میبینن، ای وای اگر چنانچه از این آقایان سوال کنن آقا اینی که در قرآن داره که الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا هست که انسانها را قبض روح میکنه، خب از اون طرف بس قرآن میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اینه که همه میگن عزرائیل قبض روح میکند، بس این با این آیه کاملا منافات داره. کلن تمام قضایایی که در عالم صورت میگیرد برای شما از کنم هیچ حولی و قوهی محقق نمیشود مگر به اذن الله. تمام امور نسبتش به خدای عالم استقلالیست، نسبت به غیر خدای عالم استدلالیه. الان بنده که دارم حرف میزنم اگر معتقد باشم این منم دارم حرف میزنم با حول قوه خودم، این کفره. ولی اگر بگم برای شما عرض کنم به اذن الله و به قدرت خدا حرف میزنم، این عین توحیده. و ما رمیت اذ رمیت، اینجا هم ما رمیت آمده و هم رمیت آمده. و ما رمیت استقلالن، بلکه الله تبارک ولکن الله رما، رمیت استقلالن و اعطاءن. این دیگه خیلی واضح و روشنه.
خیلی ممنون بابا جان، چون 10 دقیقه به پایان وقتمون مونده، سوالات مونده که از تو جواب بدید. آقای رسول هم از ساری هم پشت خط هستن، ما اول این پاسخ اینا رو بگیریم اگر فرصت بود خدمت آقای رسول هستیم و اعلام
میکنیم. خلاصه بگن ما.
خب جناب آقای رسول از ساری از برزن اهل سنت اگر روی خط هستید صدای ما رو دارید، سلام از ادب داریم، خیلی کوتاه بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم، سلام میکنم خدمت شما،
درود بر شما
محسنی بزرگوار.
سلامت باشید.
و همچنین جناب آقای آیت الله دکتر قدری تشکر میکنم.
سلامت باشید.
واقعا یه دانشگاه شده ایم شبکه ولایت، به خصوص برای من، و واقعا از شما و از ادب و از شخصیت شما تشکر میکنم.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
دستبوس حاج آقای قدرینی هستم، دستان شما میبوسم.
شما بزرگوارید آقا هستید و عزیز ما هستید.
از سندهایی که ارائه میدن حاج آقا، به خدا من واقعا روشن شدم. الان 50 تا 60 جلسه هست، من اکثر استادایی که از هم صحبت میکنن واقعا روشن شدم و تشکر میکنم. و خدمت شما میخواستم عرض بکنم اینه که خودم از اهل سنت حنفی هستم و خدمت شما از بده خود بنده و از خیلی از دوستام، اصلا خود ابو حنیفه را تا دیروز نمیشناختم. و اینو میخوام بگم عرض بکنم که دیروز یه استادی که خدمتش بودم، علت منع حدیث در زمان بعد پیغمبر، بعد پیغمبر داشتم مطالعه میکردم، هم از منابع اهل سنت و هم از منابع شیعه داشتم که مطالعه میکردم، دیدم به یک بحث جالبی رسیدم. یه بحث جالبی رسیدم که واقعا برای من جای تعجب بود، چرا من احادیث شده، علت چی بوده، با وجودی که حاکمان اون زمان بعد پیغمبر و خلفا خلفای اهل سنت بودن، برای چی اینجا منع احادیث شده؟ این برای من جالب مونده، جوابش سوال بی جواب مونده، برای من خیلی مهمه که من این جوابش رو بدونم. و خدمت حاج آقای غزینی میخوام این سوال ابتدا هم یه دوتا چند کلمه برای من بگن.
بله ما فرصتمون کوتاست، همین سوال شما رو انشالله استاد بخشش رو مطرح میکنن انشالله در جلسات آینده. از اتحادی اگه بیاید روی خط و صدای گرم شما عزیزی که حالا منصف هم هستید و واقعا پیگیر حقیقت هستید سپاسگزاری میکنیم و از خدا میخواییم که حقیقت انشالله برای شما به صورت کاملا مشخص بشه و ممنونیم که به شبکه همچین نگاهی دارید. خ خب سوال خوبی فرمودید، ان شاءالله فرصت باشه. ما چون تقریبا 5 6 دقیقه بیشتر باقی نمونده و پاسخ عزیزانی هم که حالا اومدن سوالاتشون رو مطرح کردن باید بگیم، فرصت نیست و عذرخواهی میکنم از شما جناب آقا رسول و ان شاءالله در جلسات آینده خدمت شما خواهیم بود. خب آقا سوال آقا رسول هم اضافه شد به سوالا که چرا معنی حدیث شده در زمان خلیفه اول و دوم، و جناب آقا علیرضا از مشهد که آیا نظر خلیفه دوم بوده که قرآن نظرش
برای شما عرض کنم. من فقط به آقا رسول عزیز یک آدرس میدم، این آدرس رو برن مطالعه کنن. کتابی داره آقای خطیب بغدادی تحت اون به نام تقیید العلم، صفحه 54 رو ببینن، و از علمای معاصر هم دکتر محمد عجاز از اساتید دانشگاه الازهر کتابی دارد به نام اصول الحدیث، صفحه 155. اونجا برای شما عرض کنم میاد در رابطه با من حدیث اینها میگه از عبدالله ابن مسعود و غیره یک کتابی به دست ما رسید از مکه یا از یمن، فیها احادیث فی اهل البیت، احادیثی در اونجا در فضائل اهل بیت بوده. گفت یالله یه تشتی بیارید، ثم دعا به تسقن فیها ما، اون یه تشتی گفت بیارید توش ما آب بوده. خلاصه این کتاب رو ریخ داخل آب، همینطوری با دستش مالش میداد، فجعل یمثیها فیها. گفتیم بابا در داخل این فإن فیها احادیث حسانن، احادیث حسن خوبیه. گفت نه، من گمانم دیگه در خانه کس هست آیه
رسول.
رسول بزرگوار یک حرف بس است. یا کتاب الحدیث و محدثون رو صفحه 126 رو ملاحظه بفرمایید، خیلی از مطالب برای شما عرض کنم در اونجا آمده. حالا انشاءالله اگر ما خواستیم در این زمینه بررسی بکنیم، انشاءالله ما روایات متعددی که در این قضیه هست این رو انشاءالله عرض میکنیم. شما هم کتاب الاغانی ابوالفرج رو اگر ببینید، اونجا هم باز یک نکاتی دارد برادر بزرگوارم. خالد قصری یکی از ولات بنی امیه هست، به یک کسی دستور داد آقا سیره صحابه را بنویس، مهاجرین انصار. بعد نامه نوشت گفت فإنه یمر می بی من السیره یا من سیرت علی بن ابی طالب افعذکره، در رابطه با شجاعت علی، در رابطه با سخاوت علی، عبادت علی، زهد علی، سیره علی بن ابی طالب هم هست، اینا را چکار کنم؟ نامه داد لا تذکره الا ان تراه نستجیر بالله فی قعر جهنم. اگر یه مطلبی هست که علی بن ابی طالب رو نستجیر و در قعر جهنم نشان میده، اینها را بیار. یعنی در رابطه با مطالب مذمت علی بن ابی طالب وردار بیار، و اگر در فضائل علی هست نه وردار بیار.
خیلی من خب آجا ما تقریبا دو دقیقه فرصت مونده. آقای علیرضا سوال داشتن، آقا ناصر هم سوال داشتن، و دوستان ما از اتاق فرمان اشاره میکنن که وقت تمام شده و فقط وقت دعا کردن هست.
من فقط یک نکته ای رو اجازه بدید، دوستان مانیتور من اگر محبت کنن، چون عزیزمون سوال کرد که آیا این که خلافت به دست خدای عالم هست
در صحیح مسلم
این در کتاب ها آمده یا نه. اینو ما قبلا هم در خدمت های محسنین مباحث رو مفصل مطرح کردیم که بنی عامر میان میگن یا رسول ما حاضرین مسلمان بشیم، ولی به شرط این که اصلاح خلیفه بعد از تو ما باشیم. پیغمبر فرمود الامر الالله یزعه حیث یشا، امر امامت دست خداست، هر کجا که خدای عالم بخواهد قرار میدهد. بیهره عامر ابن طفیل حوزه صحابه، برای شما عرض کنم اینی که شما میفرمودید که آیا در صحیح مسلم یا بخاری آمده یا نه، برای شما عرض کنم این هست که قضیه مسیلمه وقتی میاد میگه من برای شما عرض کنم حاضرم مسلمان بشوم، به شرط این که خلافت بعد از تو به عهده من باشد. پیغمبر فرمود ولن اتعدا امر الله فیک، من امر الهی که خلافت بعد از خودم هست، این به عنوان امر الهی است، درباره تو به هیچ وجه نمیتوانم اعمال کنم. نووی هم میگه فمعن الاول لن اعدو انا امر الله فیک من انی لا اجیبک الا لا اجیبک الا ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف، این که من تو را به عنوان خلیفه خودم قرار دهم. سیوطی هم همین تعبیر داره، قاضی عیاض هم همین تعبیر رو داره. این هم که من عرض کردم در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1780 حدیث 2273.
خوزم ممنون، سپاسگزار هستیم. دیگه فرصت رو تموم شد. از بینندگان عزیزم که سوالاتشون همون واسطه میکنم و انشالله طلبشون باشه برای درسات من.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر به آبروی محمد آل محمد شفای عاجل کرم نما. خدایا حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون کسانی که التماس دعا کردن، حوائج مورد نظر، الهی به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد، این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیز که لطف کردید تا این لحظه همراه ما بودید، امیدوارم که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه، و از همه همکاران عزیزم که تدارک این برنامه رو دادن تشکر میکنم. انشالله در پایان همه مباحثمون دعا میکنیم و از خدا میخواهیم و عرض میکنیم اللهم عجل ولیک کر فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
آن دلاور فارس میدانش، بنده فرمانبر سلطانش. آفتاب روشن گلزار دین، گرم از سودای او بازار دین.
گرم از سودای او بازار دین، هم نشینی کرده عمری با رسول. داشته فرمان یزدان را قبول، زیسته چون سرو از آزادگی، بوده همچون سایه از افتادگی.
آن که روز و شب کنار دوست بود، بنده خدمت گذار دوست بود. آن که در بستر به جای دوست خواب، تا زبان بودش سخن از دوست گفت.
تا زبان بودش سخن از دوست گفت. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوا، كلما رامه فكري آب بالخيبة والله.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوا، كلما رامه فكري آب بالخيبة والله.
يوم ميثاق الوصي وفي الهاد النبي، تخرف الدار العلوم ذلك الفضل من الله.
قال فيهم نبي أحمد كمل الدين المؤيد.
من كنت مولاه
علي هو الوصي الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسجد الخلة يا الله.
يا إلهي بعلي والوصي الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسجد الخلة يا الله.
من سوى مولى لنا رانا فكري هذا في الخيبة والضاء مولى 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 ما لنا غفرا سوى مولى لنا رانا فكري هذا في الخيبة والضاء